بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب نهایت درایه، صفحه 30، سطر اول. ولیس الغرض من تحیص الموضوع کالکلمت و کلام به حیثیت الاعراب و الوناعف نه و به حیثیت صحت و الاتلال فسر ان تکون الحیثیات المذورت و حیثیت تغییریت لموضوع العلم. مرحوم آخون فرمودن که تمایز علوم به تمایز اغراضه، یعنی هر علمی با علم دیگر به خاطر غرض مترتب فرق میکنه. در این علم غرضی مترتب شده، در اون علم دیگر غرض دیگر مترتب شده، لذا دو تا علم شدن. اگر غرض واحد باشه علم واحد خواهد بود، و اگر غرض متعدد بشه علم متعدد میشه. پس وحدت علم به وحدت غرض است و تمایز علوم به تمایز اغراض است. مرحوم اصفهانی میخوان این بخش از کلام مرحوم آخون رو توضیح بدن. قبلا اشاره میکنن به قولی که مخالف قول آخونده و قول مشهوره، و اون قول این است که وحدت علوم، وحدت هر علمی به موضوعشه، به وحدت موضوعشه، و تعدد علوم به تعدد موضوعاتشونه. این اول توضیح میده. بعد که بحث تموم شد میره سراغ قول آخوند و توضیح کلام آخوند، یعنی بر کلام مشهور اشکال میکنه و بعد میفرماد به خاطر وجود همین اشکال است که مرحوم آخون قول مشهور رو نپذیرفته و قول دیگری رو در مسئله ارائه داده. خب در ابتدای حاشیه به قول مشهور میپردازیم که تمایز علوم به تمایز موضوعات. اگر دو موضوع داشته باشیم میتوانیم دو علم تشکیل بدیم، که یکی از دو علم موضوعش این باشد، علم دیگر موضوعش چیزی دیگر باشد. در این حالت دو تا موضوع ذاتشون دو تاست، یعنی واقعا دو موضوع هست جدای از هم. این موضوع از اون موضوع جداست. این موضوع رو موضوع علمی قرار دادیم، اون موضوع دیگر رو موضوع علم دیگر قرار دادیم. گاهی از اوقات این چنین نیست، یک موضوعه در هر دو علم موضوع قرار گرفته، اما در علمی با حیثیتی و در علم دیگر با حیثیت دیگر. مثلا در علم نحو موضوع کلام است، البته کلام هم هست، منتهی کلام رو من عرض نمی کنم. موضوع در علم نحو کلام است، در علم صرف هم کلام است، یعنی ذات موضوع در هر دو علم یکیست، اما حیثیت ها فرق میکنه. در علم نفع حیثیتی که برای کلمه هست و کلمه با اون حیثیت موضوع قرار گرفته، حیثیت اعراب و بناست. کلمه به حیث اعراب و بنا در علم نفع موضوع قرار میگیره، و در علم صرف حیثیتی که هست اعتلال و صحته، یعنی کلمه به لحاظ متل بودن، به لحاظ صحیح بودن موضوع علم صرفه. پس در هر دو علم موضوع ذات واحد، حیثیت ها فرق میکنه. در جایی که موضوع دو تا باشد، فرق بین موضوع این علم و موضوع اون علم فرق واقعی است. در صورتی که موضوع یکی باشد و حیثیت ها متعدد باشد، فرق بین این موضوع و فرق بین اون موضوع اعتباری است، نه واقعی. اینا مطلبی بود که در جلسه قبل گفته بود. حالا مطلبی رو که میخوام بگیم اینه که این حیثیتی رو که شما قید موضوع قرار میدید چیست؟ چه حیثیتی است؟ میفرماید که حیثیتی است که مشیر است به محمول مسائل، به محمولات مسائل. مثلا مسئله نحوی رفع فاعل، نصب مفعول، مثلا جر مضاف الیه، امثال ذالکه. اینا محمولات مسائله. حیثیتی که در موضوع اخذ کردیم مشیر به این محمولاته. حیثیت عبارت بود از اعراب و بنا. اعراب مشیر است به همین رفع و نصب و جر و امثال ذالک. پس حیثیتی که ما در موضوع هر علمی اخذ میکنیم حیثیتی است مشیر به محمولات مسائل اون. خب اگر چنین است و ما ما اون حیثیت رو قید موضوع قرار میدیم، حالا که چنین است اگر ما اون حیثیت رو قید موضوع قرار بدیم مشکل درست میشه، دور لازم میاد. چون حیثیت اجمال همون محمولاته، وقت ما حیثیت رو قید موضوع قرار میدیم یعنی اجمال اون محمولات رو قید موضوع قرار میدیم، بعد خود محمولات رو بر این موضوع مترتب میکنیم. همونی که قید شده داره بر این مقید حمل میشه، منتها فرقش اینه قید مجمل است، محمول مفصل همون مجمل است و این فرقی نیست در واقع، این فرق اعتباریه، فرق واقعی نیست. وقتی ما موضوع رو، وقتی ما حیثیت رو قید قرار میدیم، حیثیت رو سابقه بر محمول میبینیم چون قید موضوعه، موضوع با تمام قیودش سابقه بر محموله، قبل از محموله ولو رتبتاً. پس این حیثیت وقتی قید موضوع قرار داده میشه سابق به حساب میاد، وقتی خود محمول دیده میشه لاحق به حساب میاد، چون محمول لاحق نسبت به موضوع. قید موضوع سابق است نسبت به محمول، محمول لاحق است نسبت به موضوع و قیودش. خب حالا همین محمول رو تفصیلش رو نگاه میکنیم لاحق قرار میدیم، اجمالش رو نگاه میکنیم سابق قرار میدیم. یک شیء رو هم سابق میگیریم هم لاحق میگیریم، نمیشه دو. این حیثیت اگر بشود قید موضوع، تفصیل همین حیثیت میشود خود محمول. وقتی قید موضوع شد سابق دیده میشود، وقتی خود محمول شد لاحق دیده میشود. یک شیء هم میشود سابق هم میشود لاحق، یعنی هم میشود مقدم هم میشود مؤخر. و این محذور دوره، دور نیست، محذور دوره، چون دور اونجاست که توقف باشه، مقدم و مؤخر بر هم متوقف باشن، اون میشه دور. اگه توقف نباشه فقط تقدم و تأخر باشه میشه محذور دوره. دوره
از حیث چیزی دید من میگم کلمه از حیث این که معرب یا مبنیست میشه قید نشد، دارم میگم از این حیث معرب باشه. مثل که ما میگم زید از این حیث که رنگش چی هستش برای سفیده یا سیاه، وقتی میگم از حیث رنگ یعنی مفهوم سفیده، یعنی مقیدش کردم سفیده یا سیاه.
بله از حیث رنگ یعنی
این استفهامه، نگاه میکنم جهت بحث کردن در مورد زید مشخص کنم که از این حیث
فرقش فقط به اجمال و تفصیل این عرض کردن
و این مقیدش نمیکنم.
مقید نمی کنید حرفی نیست، اگر قید کردید ما میگیم اشکال دارد. شما میگید مقید نمی کنید یه بحث دیگه است. ما داریم میگیم اگر موضوع رو مقید کردید به این حیثیت، بعد تفصیل همین حیثیت رو بر چنین موضوع مقیدی هم کردید، محضور دور لازم میاد. یعنی ما هو المتقدم مؤخر میشه، ما هو المؤخر مقدم میشه، این محضور لازم میاد. شما میفهمید ما قید نمی کنیم، قید نکنیم مشکل نداره.
و در این خارج اتفاق نمیفته دیگه، ما میگیم کلمه از حیث اعراب و بنا
قید میکنیم،
من گفتم کلمه مقیدن به اعراب معرب.
وقتی میگید حیث لازم نیست لفظ قید بیارید، وقتی میگید که نیست. وقتی میگید کلمه از این حیث دارید مقید میکنیم،
من
حکم نکردم به قید، اگه باز حکم کنم
خب قید یعنی حکم به تقیید این مقید بخونیم،
یعنی باید کلمه قید بیارید.
نه ظاهرشان به قید نمیکنیم،
یه استفهامیه، من خود یعنی واقعا استفهام میکنی شما وقتی میگید کلمه کلمه از حیث اعراب بنا، یعنی کلمه مقید به بنا، مقید به این حیثیت، مقید به حیثیت، نه مقید به اعراب بنا. خب لفظتون نشون میدید دارید مقید میکنید ولی کلمه قید نمیارید. وقتی میگید کلمه از حیث اعراب و بنا، این اساس و چی آوردید؟ قیدش کردین، صفت درش آوردید، قید یعنی صفت. الان شما کلمتون رو موصوف کردید این حیثیت، نکردید به حیثیت،
به حیثیت
اعراب و بنا.
میشه اصلا این چیز مقید به متضاده این در مقیدش کردن به اعراب و بنا،
مقید کردن به حیثیت اعراب یا بنا.
تو حیثیت این دلیل چی؟
حیثیت یعنی با این وجه دیدن، یعنی به وجه اعرابش، به وجه بناش.
که الان دواره میش یا نه قرار بعدا پیداش بکنید که
دواره. شما جلسه قبل بودی؟
بله
جلسه قبل که جواب شما دادیم، شما جواب دارید الان ما من پس میدید.
نه
اشکال کشون رو پانچست کنم. اشکال خب با اون توجهی که شما میکنید اشکال باید نیست، چون شما قید نمیگیرید حیثیت رو. این که غلطه که قید نگیرید حیثیت رو، قید نمیگیرید، یک عنوان دیگه دارید بهش میگید، یعنی نه این حیثیت رو، یه چیز دیگه دارید قید میگید. اصلا جوابه، جواب من در جلسه قبل گفته بودم، الان دارم اشکال رو وارد میکنم، که اشکال این است که شما دارید اونی رو که میخواد بر موضوع هم کنید مجملش میکنید حیث موضوع و قید موضوع خرمش میشه، وقت لازمش همونی که هست. مرحوم اصفهانی میفرماید که مراد این نیست که ما حیثیت رو قید، این حیثیت رو قید قرار بدیم، قابلیت این حیثیت رو قید قرار میدیم. قید میشود قابلیت، محمول میشود فعلیت، وقتی که اشکالی نیست. یعنی موضوعی که میتواند معرب باشد معرب است، مرفوع است. این فاعلی که میتواند معرب باشد، این کلمه که میتواند معرب باشد، اگر فاعل شد مرفوع است. نه کلمه که مرفوع است اگر فاعل شد مرفوع است، یا کلمه که معرب است اگر فاعل شد مرفوع است. اینو نمیگید. کلمه که می تواند معرب باشد اگر فاعل شد مرفوع است. کلمه که می تواند مبنی باشد در هر جا قرار بگیرد مبنی است. یه دوری لازم نمیاد. یعنی ما استعداد رو قید قرار میدیم، نه خود حیثیت رو قید قرار میدیم، استعداد داشتن این حیث رو قید قرار میدیم، نه خود حیثیت رو قید قرار بدیم. اگه خود حیثیت رو قید قرار بدیم، بعد محمولم بر موضوع مقید هم کنیم، فرق بین محمول و حیثیتی که در موضوع آمده فرق اعتباری است، فرق اعتباری به درد نمیخوره، دو رو درست میکنه. اما اگر قوه رو قید قرار بدیم، فعلیت رو محمول قرار بدیم، فرق بین فعلیت و قوه فرق واقعی است، فرق اعتباری نیست. اون وقت میتونیم یکی رو قید قرار بدیم، یکی رو مقید. اون وقت اون قید همیشه مقدمه، دیگه مؤخر نمیشه. اگه حیثیت رو شما قید قرار بدید، این حیثیت به وجود اجمالیش مقدم میشه، همین حیثیت به وجود تفصیلیش مؤخر میشه، وقت ماقبل متقدم میشه مؤخر، ماقبل مؤخر هم میشه مقدم. اما اگر قوه رو قید قرار دادید، قوه دیگه مؤخر نمیشه، فقط مقدمه. اونی که مؤخر میشه فعلیته. وقت ما هو المقدم دیگه مؤخر و ما هو المؤخر مقدم نمیشه. اونی که مقدم بود مقدم است تا آخر، اونی که مؤخر بود تا آخر مؤخره. پس محضور دو لازم نمیاد. اگر شما استعداد داشتن این حیثیت رو قید موضوع بگیرید، دو لازم نمیاد. اگر خود حیثیت رو، نه استعدادش رو، خودش رو قید قرار بدید، دو لازم نیست، به بیانی که گفتیم. چون فرق بین این حیثیت و اون محمول فرق اجمال تفصیلی که فرق اعتباری است، فرق واقعی نیست. بنابراین اونی که مقدم است با اونی که مؤخر است یکی می شود، یعنی مقدم می شود مؤخر، مؤخر می شود مقدم، این محضور دوره. اما اگر فرق رو به قوه و فعلیت بذارید، قوه و فعلیت فرق واقعی دارن، اونی که مقدم است میشه قوه، اونی که مؤخر است میشه فعل، این دو تا با هم تفاوت دارن، مقدم دیگه مؤخر نمیشه، مؤخر هم مقدم نمیشه، محصول دو لازم نمیاد. اشکالی که
فهم این تفاوت متفاوت اعتباری میشه همونه. من اشکال تو
همه همپاتش میده. مثلا ما همین الانسان حیوان نادر همین اشکال دقیقا همین جا شده میشه. یعنی باید همه همپار هم بود یک اینا شاسو در تعریف هم همین هم فرداری موضوع ممونی که اعتباری نه
چین گفته در حمل حد بر محدود اینو میگن، در بقیه نمیگن. در حمل حد بر محدود فرق بین اجمال و تفصیل میذاره. در
حقیقتا
یکی هستن. بله. ببینید مقدم و مؤخر، مقدم و مؤخر در اونجا اینطوره، مقدم موضوع است، مؤخر محمول است. در حمل حد بر محدود که میگیم الانسان حیوان ناطق، این حرفی که من زدم میاد و توجیه بشه، یعنی موضوع سابق است، محمول لاحق است. وقت موضوع و محمول یک چیزن، موضوع انسانه، محمول هم انسانه، منتها موضوع رو با اجمال ملاحظه کردیم اسمش گفتیم انسان، محمول رو با تفصیل ملاحظه کردیم اسمش گفتیم حیوان ناطق. اونجا خودشون گفتند، گفتند مفهومن یکی هستند، اعتباراً دوتا هستند. در اون هم یه استثنایی هست که اسم حمله اولی معناش اینه، قوامش به اینه که فرق اعتباری درش کافی است، یعنی فرق به اجمال و تفصیل درش کافی است. نه محصول داره اونجا، ببینید اونجا میخوان بگن اصلاً به طور کلی ما در حمل اولی اینطور حملی داریم، در حمل شایع اونطور حملی داریم. در حمل اولی میگن اختلاف به اجمال و تفصیل، اتحاد در مفهوم، اختلاف به اجمال و تفصیل، اصلا حمل اولی با این ساخته میشه. و در حمل های شایع مغایرت باید مغایرت واقعی باشه، یعنی یه مغایرتی باشه یا اتحادی باشه. در حمل شایع اتحاد در مصداق، وقتی میگیم زیدون آلمون، اتحاد در مصداق، اختلاف در مفهومه. ولی در حمل شایع اتحاد در مفهومه، اختلاف در حسیتی. این اصلا ساختمان این هم این چنینه که اختلاف در اونجا رو قبول میکنیم. اما در اینجا توجه کنید، در ماننفی همون امر اجمال میخواد مؤخر قرار داده بشه، منتها به تفصیل ملاحظه بشه. البته حالا اجمال تفصیل من دارم عرض میکنم، حالا در واقع یکیه، اجمال تفصیل من دارم عرض میکنم که حیثیت اعراب و بنا با خود اعراب و بنا، من دارم میگم اختلاف اجمال تفصیل داره، اختلاف اجمال تفصیل هم نداره، اختلاف کلی و جزئی داره. یعنی این حیثیت اعراب و بنا کلی است، اون رفع فاعل میشه جزئی همین کلی، که دیگه اصلا اختلاف هیچ چیز پیدا نمیشه بینشون، حتی اختلاف اجمال تفصیل. اختلاف اجمال تفصیل رو در حمله اولی داریم و کافی میدونیم، اینجا اختلاف به اجمال تفصیل نداریم. اینجا حتی یکی جزئیه یکی دیگه است، یکی کلیه اون یکیه، یکی کلیست یکی جزئیست. اعراب و بنا میشه کلی، اون فاعل بودن و مفعول بودن اینا میشن جزئی، و جزئی و کلی فرقی ندارن، جزئی کلی فرق ندارن. اون وقت ماه و بالمقدم میشه مؤخر، ما اول مؤخر میشه مقدم، که این قلیصتر از اونیش که قبلن عرض کرد. نه ببینید، فرق رو به اجمال و تفصیل بذارید تمامه، خوبه. فرق رو به کلی و مصداق بذارید تمام نیست. من اون عبارت رو عوض کردم، اول گفتم فرق به اجمال و تفصیل داره، ولی بعدا قلیصترش کردم، گفتم فرق به اجمال و تفصیل هم نیست، بلکه یکی کلیست یکی جزئی، و این دیگه در واقع فرق ندارم با هم. باز فرق به اجمال و تفصیل یه مقدار مشکل حل میشه، چنانچه در حمل اولیش حل کرد. اما فرق به جزئیت و کلیت رو اصلا نداریم، یعنی یکی کلیست یکی جزئیست، این دوتا با هم فرقی نمی کنه. یه فرق به اجمال و تفصیل هم به نشون نیست. باز فرق به اجمال و تفصیل یه فرق اعتباری بود، میتونستیم قبولش نکنیم، ولی در حمله اولی قبولش کردیم و کافی قرارش دادیم. در مانعنفی حتی اون فرق رو هم نداریم، حتی فرق اعتباری رو که به اجمال تفصیل نداریم. اول بیانی که کردم این که فرق به اجمال تفصیل گذاشتم، بعد عرض کردم که حتی فرق اجمال تفصیل هم نداریم، بلکه یکی کلیست یکی مصداق همون کلیست، که اینجا تا با هم فرق ندارن. محمول میشه مصداق برای قید، قید میشه کلیه برای محمول. فرق این قید با محمول فرق بین کلی و مصادیقه که در واقع فرق نیست. نه قرار شد استثنا نخوره دیگه، من دارم توضیح میدم معنیش اینه که استثنا نخوره. حل کرد دیگه، از کردن در مثل چیز حل کرده. در مانانفی اجمال تفصیل نیست، اگر اجمال تفصیل بود قبولش میکرده. در مانانفی اجمال تفصیل نیست، در مانانفی فرد کلی و مستاقه، در مانانفی کلی و مستاقه که نمیتونیم فرق بزنیم بینیشون. اگر اجمال تفصیل بود قبول میکرده، همون که در حمله اولی قبول شد. نه اول در انسان حیوانون کلی دیگه، نه حیوان کلی نیست. شما بر انسان وقتی میگید انسان حیوانون، انسان رو مصداق حیوان قرار نمیدید، حیوان رو کلی نمیگیرید. چون اگر حیوان رو کلی بگیرید همونطور غلطه، انسان کلی حیوانه، یا انسان همون حیوانیست که حسه‌ای از حیوان است. انسان حسه‌ای از حیوان است که همون حسه خود انسانه. مسلم انسان حسه‌ای از حیوانه، یعنی اون حیوانی که حسش رو لحاظ کردیم بر انسان هم میکنیم، نه حیوان مطلق. حیوان مطلق که هم میکنیم بر انسان که غلطه، انسان که حیوان مطلق نیست. مگه مطلق لاوه شرطی که در ذهن حسه موجود است اون بگیرید، ولی انسان حیوان مطلق به ما این که مطلقه غلطه. حیوان که فرس و بقیه نیست، حیوان فقط انسان که فرس و بقیه نیست، انسان فقط حیوانیست که حسه شده، نه حیوان مطلق. پس انسان و حیوان مساوی هستند در این حمله که شما میکنید. الانسان حیوانون، انسان و حیوان مساوی هستند، نه حیوان عام باشه. حیوان عام رو بر انسان حمل نمی کنیم، الا غلط میشه. حیوانی رو که حسه شده بر انسان حمل می کنیم. حتی وقتی میگید زیدان انسان رو، انسان عامش رو بر زید حمل نمی کنیم، انسان عام رو بر انسانیتش حمل می کنیم. بر زید اگر بخواد حمل کنید، انسانی رو که حسه شده بر زید حمل می کنیم. زید که انسان عام نیست که، زید انسانی است که مشروط شده به شرایط. یعنی شما لابه شرط رو بر انسان هم میکنید، ولی لابه شرطی که مشروط شده ولو به شرطش اشاره نکردید، مگر اینکه منظورتون از زید انسانیت زید باشه، وقت انسان مطلق رو برش هم میکنید. مجازه
برخی زید و انسان، مجازش انسان
در زید هم نمیشه، بله انسان بر انسانیت در زید هم میشه. اگر خواستید بر خود زید حملش کنید، اون انسان هم باید به شرط شیش کنید، یعنی حسه کنید، بعدن حملش کنید. بس در زیدون در انسان الانسان حیوانون هم همینطوره. حیوانی که بر انسان حمل میشه مساوی با انسانه، اعم نیست. پس هیچ وقت نمیتونید مصداق رو موضوع قرار بدید و کلی رو به ماه و کلی محمول قرار بدید، یا برعکس نمیتونید این کارو بکنید. حتما با تساوی باشه. در مانعنفی شما میخواد اعراب رو قید قرار بدید که کلیه، اون رفع رو که جزئی است محمول قرار بدید. کلی با جزئی رو میخواد یکی کنید، باید یکی کنید دیگه که هم درست بشه. اگر یکی کردید اون قید با محمولتون فرق نمی کنه، اون وقت اون قید به عنوانی که قیده میشه مقدم، به عنوانی که محمول میشه مؤخر اشکال میاد. توجه این چی شد؟ اینطور اینجا نمیشه مشکل حل کرد، در کلی و جزئی مشکل حل نمیشه، چون کلی رو با جزئی باید یکی کنی تا بتونید هم کنی، اون وقت اون قید با محمول هر دو میشن یکی، اختلاف به اجمال و تفصیل هم که من اول عرض کردم اونم نیست، اختلاف به اجمال و تفصیل اول قبول کردم اونم بلا در میگم اون نیست، ولی اگر اختلاف به اجمال و تفصیل بود کافی بود، همونطور که در حمل اولی کافیه. نه محمول میتونه اهم باشه ولی وقتی حملش کردیم مساوی میشه،
در این هم باید
مساوی میشه ولی و الا غلط میشه نمیتونید هم کنید.
این حرف آقای ناظر باید این است که محمول به تنهایی لحاظ بکنیم باید اهم باشه.
بله محمول گاهی اهمه گاهی مساویه، ولی اون اهم رو هم که شما هم میکنید مساوی میشه، بعد از این که هم میکنید مساوی میشه. صفحه 30 هستیم سطر اول. وليس القرض من تهيس الموضوع ان تكون الحيثيات حيثيتا تقييديه. اون جمله کل کلمه تا فی صرف قبلا عرض کردم جمله معترضه است و این در کتاب ما هم بین دو تا خط تیره قرار داده شده و خوبم هست، باید جمله معترضه باشه. اون جمله معترضه رو انداختم عبارت اینطور شد: لیس القرض من تهیس الموضوع ان تكون الحیثیات حیثیتا تقییدیه. قرض از تهیس موضوع، بعد برای تهیس موضوع مثال میزنه کل کلمه و کلام چه متهیس است به حیثیت اعراب و بنا در علم نه و متهیس است به حیثیت صحت و اطلال در علم سر. این متهیس است رو من خودم اضافه کردم چون در لیس الغرض من تهیس الموضوع متهیس هست رو داشتیم. مراد از تهیس موضوع مثل این که کلم و کلام رو تهیس میدهیم متهیس میکنیم به حیثیت اعراب و بنا در نر و کلم و کلام رو متهیس میکنیم به حیثیت صحت و اعتدال در سر، غرض از این تهیس این نیست که این حیثیات ذکر شده مثل حیثیت اعراب و بنا در نر یا حیثیت صحت و اعتدال در سر حیثیتیست تقییدیه برای موضوعه. نمیخوام این حیثیت رو قید موضوع قرار بدیم، استعداد این حیثیت رو قید موضوع قرار میدیم نه خود حیثیت رو، زیرا که ممکن نیست مبدع محمول مسئله رو قید موضوع قرار بدیم. ببینید تعبیرشون تعبیر بسیار رساییه، مبدع محمول مسئله رو قید قرار ندیم، بحث از اجمال و تفصیل هم نکرده، بحث از کلی و جزئی هم نکرده، گفته محمول مسئله مبدعی دارد، محمول مسئله امر مشتقه، یک کلمه مشتقه، مبدع این محمول رو نمیتونه غیر موضوع قرار بدید. مثلا بگویید انسان مقید به کتابت کاتب است، اینو نمیتونی بگید. چرا؟ چون کتابت رو که مبدع کاتبونه دارید قید قرار میدید و قید قرار دادن یعنی مقدم دانستن، خود کاتب رو دارید محمول قرار میدید، محمول قرار دادن یعنی مؤخر دانستن. خب در این محمولی که کاتب است مبدع که کتابت است مأخوذه، پس این مبدع رو قید موضوع قرار دادید، همین مبدع رو در محمول هم اخذ کردید، خود همین مبدع هم می شود قید موضوع و مقدم، هم می شود داخل محمول و مؤخر. توجه کردید؟ دیگه نرفتم سراغ این که محمول رو کاتبون بگیرم، محمول رو کتابت همراه با شیعون گرفتم، شیعون لحول کتابه، کاتبون شیعون لحول کتابه، کتابت توی محمول آمد، همین کتابت توی موضوع هم آمد، تو موضوع که آمد شد مقدم، تو محمول که آمد شد مؤخر، یعنی خود کتابت رو تو هر دو جا بردم، هم تو موضوع بردم هم تو محمول. این دیگه دور واقعیه، هیچ تفاوتی هم نداره، حتی تفاوت اعتباری هم نیست، تفاوت به اعتبار اجمال و تفصیل هم نیست. خب تا اینجا شوشنه، اما در ضرورت به شرط المحمول، در ضرورت به شرط المحمول ما نسبت رو، ما نسبت رو میخوام ضروری کنیم. نسبت نسبت امکانی، نسبت ضروری میخوام درست کنیم. اینجا اینطور میگیم انسان مقید به کتابت کاتب است. این درست مثل، درست مثل اون انسان حیوانات قصد میشود. یعنی انسان رو ملاحظه میکنی، قید کتابتش هم ملاحظه میکنی، این دوتا به تفصیل ملاحظه میشن. بعد کاتبونی که اجمال همون انسان لحول کتاب است، اون رو محمول قرار میده. درست مثل حمل اولی میشه، مثل حمل حد بر محدود میشه. منتها در حمل حد بر محدود در ناحیه موضوع اجمال دارید، در ناحیه محمول تفصیل دارید. اینجا برعکسه، در ناحیه موضوع تفصیل دارید، در ناحیه محمول اجمال دارید. عیبی نداره، فرق نمی کنه، بالاخره فرق به اجمال و تفصیل حاصله، چه مفصلتون موضوعتون باشه، مجملتون محمولتون باشه، یا برعکس باشه. در اینجا میگید انسان مقید به کتابت، انسان مقید به کتابت کاتب است. این انسان مقید به کتابت یعنی انسان رو جدا دیدن، کتابت رو جدا دیدن، این نحوه تفصیله. بعد کاتب رو ملاحظه کردن، کاتب یعنی ملاحظه کردن اجمالی. همون انسان به علاوه کاتب رو که تفصیلا ملاحظه کردی، اجمالا ملاحظه میکنی، میشه کاتب.
خب
به این اعتبار داریم، به این اعتبار داریم حملش میکنیم که این مجمل همون مفصله.
الان انسان کاتب مجمل مفصل کاتبونه.
بله، الانسان له الکتابه، انسان مقید به کتابت، اون بله تفصیل کاتب و کاتب اجماله.
کلمه
نه، اونجا اونجا اگر بخوام بحث اجمال و تفصیل درست کنی اشکال پیش نمیاد. اونجا اجمال و تفصیل هم ملاحظه نکردیم، اونجا گفتیم کلیت و جزئیات، بعدم برگشتیم گفتیم که مبدأ با ذل مبدأ، که در ذل مبدأ هم مبدأ هست، در این موضوع هم مبدأ هست، هر دو رو یکی کردیم. این کار رو اگر در قضیه به شرط المحمول هم انجام بدید بازم مشکل پیش میاد. اونجا شما تفصیل و اجمال ملاحظه میکنید، با همین لحاظ تفصیل و اجمال مشکل حل میکنید. اگر اعتبار بکنید حل میشه مشکلتون. ولی ایشون میفرماید که شما قید قرار میدید در مانحنفی، دارید حیثیت رو قید قرار میدید، بعد محمول رو بر این قید دارید هم میکنید، بر موضوع هم میکنید که قهرم بر قید هم هم میشه، اون وقت این محمول میشود مؤخر و همین محمول میشود مقدم، چون قید قرارش دارید. در ضرورت به شرط المحمول شما اجمال و تفصیل رو لحاظ میکنید، اگر اجمال و تفصیل رو لحاظ نکنید مشکل پیش میاد. به تعبیر خود ایشون هم همینه، مبدأ رو حیثیت تغییری نمیتونه قرار بده. از مبدأ و محمول المسئله لا یقل ان یکون حیثیتا تغییریا لموضوع المسئله ولا لموضوع العلم. محمول مسئله رو نمیتونه حیثیت تغییری برای موضوع مسئله قرار بدی، نه برای موضوع علم، نه این شرط عقیده برای موضوع علم، چون محمول مسئله مستقیما بر موضوع مسئله هم میشه و با واسطه موضوع بر موضوع علم هم میشه. قهرن محمول مسئله بر هر دو موضوع هم میشه. پس نباید هیچ کدوم از دو موضوع رو مقید کنیم به مبدا محمول، و الا لازم میاد شی عارض خودش بشه. ببینید دورم نمیگه، عروض شیل نفسه میگه که بدتر از دوره، و من آخر سر عروض شیل نفسه رو درست کردم که لازم میاد محمول که دارای این مبدا است بر موضوعی که مقید به این مبدا است هم شده. وقت مبدا بر مبدا هم میشه، یعنی کتابت بر کتابت هم میشه.
ما که همروشه
علی نفسه داریم، همروشه علی نفسه از شدم در اون جاهایی که اختلافی رو اعتبار میکنیم اشکال نداریم. اونجا که اختلاف رو اعتبار میکنیم اشکال نداریم. اینجا الانسانی که پیش شما مجهول است چیست؟ الانسان است. یعنی که قیدی باید بیارید که فرق بذارید، ولی الانسان انسان غلطه. الانسان انسانی در جایی درسته که شخصی توهم کرده که انسان رو میتوان با فرس یکی حساب کرد، به او میگوییم الانسان انسان. یعنی در طرف موضوع جهل او رو در نظر میگیریم، در طرف محمود بهش عالمش میکنیم، یه تفاوتی درست میکنیم. اگه تفاوت درست نکنیم که هم غلطه. در مانانفی هم اگه شما تفاوت درست کنید درسته.
در واقع میشه گفت در هم هیچ غرض خاصی نداریم، اما در مسائل داریم برای احکام حساب کنیم یه غرض خاص داریم. لذا در اینجا نمیتون هم رشته بر نفس خودش بشن، اما در هم چون فقط از باب تنبیه هست مشکل نداره که هم رشته بر نفس.
بله خب در هم شما یک قرضی میتونید داشته باشید، اون قرض رو در اینجا هم داشته باشید مشکل است، ولی اینجا اون قرض رو ندارید. شما در هم یه جور تفاوت میذارید به خاطر قرضی که دارید، اینجا دیگه تفاوت نمیذارید. اگه تفاوت بذارید اینجا هم حل میشه،
به واقع موضوع مشکل واقع میشه.
مثلا حالا در بعضی جاهای تو ولا یرزی جعل و تحیز، بعضی ها آمدن این مشکل رو حل کردن به نحوی که الان بیان میکنیم. گفتن که ما حیثیت رو قید قرار نمیدیم تا این حیثیت به اعتبار قید بودنش بشه مقدم، و بعدم محمول همین حیثیت یه جوری محمول بشه و بشه مؤخر. ما حیثیت رو قید قرار نمیدیم، تحیز رو قید قرار میدیم. یعنی فرض کنید که قید اعراب و بنا رو بر کلمه وارد میکنی، اما خود این قید رو دیگه ملاحظه نمیکنی. رنگی که کلمه از این قید گرفته اون رنگ رو ملاحظه میکنی، قید رو میذاریم کنار، یعنی اعراب و بنا رو بر میداری. اون خصوصیتی که کلمه بر اثر این قید پیدا کرده اون خصوصیت رو ملاحظه میکنی، نه خود قید رو ملاحظه میکنی. پس قید دیگه میره کنار. اون وقت محمول که حمل میشه بر قید وارد نمیشه، بر موضوع خالی وارد میشه، منتها موضوعی که زیخ شده، موضوعی که دایرش تنگتر شده. در چنین حالتی اصلا تو موضوع قیدی نیست که محمول بر اون قید حمل بشه و حمل شی بر نفس درست کنه، بلکه موضوع خالی از قیده، فقط یه مقدار زیخ شده. قبلا میتونستیم بر موضوع وسیع حمل کنیم، حالا بر موضوع ضعیف حمل کنیم بدون این که قیدی تو موضوع باشه. خب در این صورت حمل شی بر نفس لازم نمیاد، چون اون قیدی رو که توی محمولم هست اون قید رو ما از موضوع برداشتیم، دیگه باقی نمون تو موضوع، فقط اون زیغی که این قید ایجاد کرد تو موضوع گذاشتیم بمونه. بنابراین محمول وقتی حل میشه بر موضوع خالص زیغ شده حل میشه، نه بر موضوع به علاوه قید، تا حملش بر قید بشود حمل شی بر نفس. اینو ممکن بعضی این چنین جواب دادن و مشکل اینطوری رو حل کردن. ایشون میگه این مشکل حل نمی کنه، چون شما وقتی که تحیز رو برای موضوع میاری از کدام راه این تحیز رو آوردی؟ از راه حیثیت آوردی. پس وقتی تحیز برای موضوع هست حیثیت رو نمیتونی برش داری، حیثیت رو برداری موضوع از خصوصیت میفته، از زیغ میفته، دوباره میشه موضوع عام که شما نمیخوای بر موضوع عام هم کنی، نمیخوای اعراب رو بر کلمه هم کنی، میخوای اعراب رو بر کلمه ای که قبول اعراب میکنه هم کنی. پس تو میخوای موضوع رو خاص نگه داری، حیثیت رو اگه برداری موضوع از خصوصیت میفته. باید حیثیت باشه، ولی تو ملاحظش نمی کنی. تو تحیز رو داری ملاحظه می کنی، ولی حیثیت رو آوردی که تحیز ملاحظه شد. پس حیثیت در واقع هست، ولی تو نگاهش نمی کنی. وقتی معمول هم کردی، معمول هم بر موضوع هم میشه، بر هم بر اون حیثیت هم میشه. حملش بر موضوع اشکال نداره، حملش بر حیثیت میشه، هم میشه بنده. پس اشکال دوباره برمیگرده و این راه حلی که شما گفتید راه حل کافی نیست. و لا یجدی، فایده ندارد در حل اشکال، جعل و تحیص داخلن و الحیثیت خارجتن. این که شما تحیص رو داخل در موضوع قرار بدی و حیثیت رو خارج از موضوع قرار بدی، مشکل حل نمی کنی. شما میگی من حیثیت خارج قرار میدم، تحیص داخل قرار میدم و معمول هم میکنم بر موضوع متحیص، نه بر موضوع به علاوه حیثیت. خب این کار جهت خوب میشه، یعنی به ظاهر خوب میشه، چون دیگه محمول بر حیثیت هم نمیشه، محمول فقط بر موضوع هم میشه. ولی مشکل اینه که لبوضوع ان تحیص و تقید لا یکونان الا به ملاحظت الحیثیت و الغید. تحیص و تقید لا یکونان، لا یکونان یعنی لا یکونان تامس، یعنی تحقق پیدا نمی کنن. تحیص و تقید واقع نمیشن مگر تو حیثیت و غید رو لحاظ کنی. اگر حیثیت و غید رو لحاظ نکنی، تحیص اصلا نیست. پس حیثیت و قید رو باید ملاحظه کنید تا تحیز و تقید بیاد. وقتی حیثیت و قید ملاحظه کردید، دوباره محضور برمیگرده، فیعود المحضور. پس راه حل این نیست که شما گفتید، راه حل دیگریست که انشالله در جلسه آینده هست میشید، که همونیست که توضیح داده شد هم در جلسه قبل هم در این جلسه. انشالله در جلسه آینده هم سه مرتبه تکرار میشید.